ساعت 20:08 شب در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. یک نماینده سابق مجلس از بدهی 30 میلیارد دلاری سوریه به ایران خبر داد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران منظور از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرد. و یک مقام دولتی وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، ابراز امیدواری کرد که تکلیف این بدهی در سفر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی به دمشق مشخص شود. حشمت الله فلاحت پیشه سه‌شنبه 12 اردیبهشت در گفتگو با تجارت نیوز گفت روسیه طلب خود را از سوریه گرفته است، اما ایران نه. این نمایندگی سابق مجلس با بیان اینکه دولت سوریه در بازپرداخت هزینه هایی که ایران در این کشور انجام داده است بدعهدی می کند، تأکید کرد ایران در حوزه های نظامی و سیاسی هزینه های زیادی در سوریه و عراق متقبل شده، ولی پس از اینکه این کشورها به آرامش نسبی می رسند، اهداف اقتصادی ایران تامین نمی شود. هزینه 30 میلیارد دلاری ایران در سوریه در حالی است که این رقم معادل 10% کل تولید ناخالص داخلی ایران و معادل یک سال بودجه عمومی دولت است. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در گفتگو با روزنامه همشهری منظور برخی ها از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی می داند. محمد دهقان با اشاره به همه پرسی در توده مردم التهاب ایجاد می کند گفت همه پرسی زمانی اتفاق می افتد که کشور دچار نوعی بن‌بست شده باشد، یعنی مجلس به بن‌بست رسیده باشد یا دولت و رهبر به این نتیجه رسیده باشند که باید در امری همه پرسی شود. او تأکید کرد در 44 سال اخیر از این ظرفیت استفاده نکرده ایم به علت اینکه بن‌بستی نداشتیم. سخنان این مقام نهاد ریاست جمهوری در حالی بیان شده که در پی افزایش انتقادها به روش‌های جمهوری اسلامی در برخورد تند با اعتراضات مردم، بسیاری از کنشگران اجتماعی سیاسی بحث رفراندوم برای نظرخواهی از مردم در مورد آینده کشور را مطرح می‌کنند. مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی گفته ممکن است ناگزیر شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته سجاد پادام، حتی اگر 3 میلیون بشکه نفت هم در شرایط بدون تحریم فروخته و پولش گرفته شود، باز هم بحران بازنشستگان حل نمی شود. گفتگویی داشتم در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، و ابتدا از او درباره مشکل صندوق‌های بازنشستگی و دلایل ورشکستگی و کسر بودجه آنها در ایران پرسیدم.
مهمترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی در ایران، که البته ما یک صندوق هم نداریم دیگه، صندوق بازنشستگی کشوری هست، لشکری هست، فولاد هست، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هست، صندوق بازنشستگی وزارت نفت هست، مهمترین مشکلاتشون برهم خوردن نظم این صندوق‌ها به خصوص از دولت آقای محمود احمدی نژاد به بعد هست. در واقع تعداد ورودی نیروهای انسانی بیمه پرداز با خروجی این نیروها نسبت برابری نداره. در ایران فعلا به ازای هر 2.5 نفر ما به یک نفر حقوق بازنشستگی میدیم، در صورتی که استانداردش در جهان به ازای هر 7 نفر به یک نفر هست. مشکل بزرگ دیگه‌ای که شرکت‌های بازنشستگی دارن، بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها هست. یک رقمی حدود 950 هزار میلیارد تومان فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت دیون که تا الان پرداخت نشده. از طرفی دولت اومده در سنوات گذشته شرکت‌های زیانده خودش رو به صندوق‌های بازنشستگی در عوض بدهیش واگذار کرده. خب که این شرکت‌ها نه تنها درآمدی برای صندوق‌ها نداشتن، بلکه خودشون باعث زیان افسوده به صندوق‌های بازنشستگی شدن. ناکارآمدی مدیریت و مدیریت سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی هم دخیل هست. دولت هر زمان منابع نداشته با کمک مدیرانی که خودش در صندوق‌ها منصوب کرده از منابع صندوق‌ها اومده استفاده کرده، مدیران ناکارآمد و ناتوان و سیاسی رو در صندوق‌ها به کار گمارده. اینها باعث از بین رفتن منابع مالی صندوق‌ها به خصوص در دو دهه گذشته شده و در نهایت سن بازنشستگی هم در ایران متوسطش پایینه. ببینید در ایران متوسط سن بازنشستگی 52 ساله، یعنی یک نفری که بازنشست میشه بین 20 تا 25 سال بعد از بازنشستگی اگر متوسط سن ایرانیان رو در نظر بگیریم خودش و ورثه‌اش حقوق بازنشستگی دریافت میکنن، که خب این رقم بدهی بسیار سنگینی است. در شرایط فعلی هم شرایط صندوق‌های بازنشستگی به شکلیه که دولت و این صندوق‌ها از محل منابع خودشون اگر کمک‌های دولتی نباشه حتی یک ماه حقوق بازنشسته‌ها رو نمیتونن پرداخت کنن. امسال دولت 330 هزار میلیارد تومان رو برای تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی بازنشسته‌ها در نظر گرفته که خود این نشون دهنده وخامت این اوضاع هست.
آقای معمار، ما این روزها خیلی میبینیم که رسانه‌های حکومتی اخباری رو منتشر میکنن از پروژه‌های عمرانی که حالا با حضور از جمله مسئولان صندوق بازنشستگی به ویژه در خوزستان داره انجام میشه یا حالا بهره برداری میشه، ولی روز سه‌شنبه مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار اعلام میکنه که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به قدری بحرانی شده که ما ممکن هستش که از روشی استفاده بکنیم که به گفته او در یونان انجام شده و اونها اومدن برای اینکه بتونن بدهیشون رو به صندوق‌های بازنشستگی بدن 100 جزیره رو فروختن، ما هم ممکن هست مجبور بشیم به گفته او کیش و قشم و خوزستان رو بفروشیم، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدا کرده.
من فکر میکنم این صحبتی که ایشون کرده که اصلا مبنای قانونی نداره. به لحاظ قانونی در قانون اساسی ما هیچ پیشبینی برای واگذاری خاک و حتی بهره برداری بدون مجوز مجلس شورای اسلامی به غیر حالا چه بخش خصوصی چه دولت‌ها نشده، اما جمهوری اسلامی گفته میشه که در خصوص جزیره کیش و منطقه ویژه اقتصادی چابهار یک همچین کاری رو انجام داده، یعنی بهره برداری از این مناطق رو واگذار کرده به چین، بخشی رو در واقع به هند. البته تا این ساعت که من با شما دارم صحبت میکنم هیچ توضیح روشنی در این خصوص داده نشده، پس به لحاظ قانونی هم چیزی شدنی نیست. اما این که در چارچوب کارهای عجیب و غریبی که دولت آقای ابراهیم رئیسی در این مدت داره انجام میده در واگذار کردن منابع و دارایی‌های عمومی یک همچین اتفاقی هم بیفته دور از ذهن نیست، ولی این رو شما در نظر داشته باشید ما در ایران سرمایه‌گذار بخش خصوصی که بتونه بهره برداری مثلا از کل منابع ثروت در خوزستان رو در عوض پرداخت مبالغی از دولت بگیره که نداریم. دولت اگر بخواد هم چیکاری بکنه این منطقه رو یا باید به چین واگذار بکنه یا باید به کشورهای عربی منطقه واگذار کنه بهره برداری از منابعش رو، یا به هند و روسیه، که خب این هم یک بحثیه که باید دید که در این دولت چه اتفاقی میفته و اصلا هدف مسئولین دولت آقای ابراهیم رئیسی از طرح این موضوع چه هست. آیا میخوان از زیر بار پرداخت دیونشون به بازنشستگان کشوری لشکری شانه خالی بکنن با این حساب، یا اینکه واقعا برنامه در جریان هست و این سیگنال ها داده میشه که جامعه آماده بشه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره گفته‌های سجاد پادام مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که از بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفته بود و اینکه احتمال این وجود داره که در واقع جزیره‌های قشم و کیش و تو خوزستان رو هم بفروشیم برای این بحران. به گفته‌های او یک نماینده مجلس واکنش نشان داده و خواستار استعفای او شده. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار گفته که باید در دهان این گونه مسئولان زد و تاکید کرده که استعفای این مدیر نامدیر کمترین کاری است که باید اتفاق بیفته. اما فرودگاه شهر حلب، دومین فرودگاه مهم سوریه، شامگاه دوشنبه در یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل غیر فعال شد، آن هم در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به دمشق و دیدار با بشار اسد. جزئیات رو در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
در حمله هوایی منتصب به اسرائیل علیه سوریه با وارد شدن خسارت گسترده به فرودگاه بین‌المللی شهر حلب، این فرودگاه امکان ارائه خدمات پروازی را از دست داده و غیر فعال شده است. آن هم درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه. قرار است ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ورود به دمشق با بشار اسد دیدار کند. سفر آقای رئیسی به دمشق نخستین دیدار یک رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 2011 خواهد بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره اهداف این سفر معتقد است.
سفر آقای رئیسی بعد از 12 سال خب شاید به نوعی عرض اندام و ابراز قدرت باشه که بله این ما بودیم که بالاخره تونستیم حکومت اسد رو تثبیت بکنیم و الان در وضعیتی است که ما دوباره میتونیم در این سطح دیدارهایی داشته باشیم. حتی صحبت از این میشه در تهران که سفر آقای رئیسی برای جشن گرفتن پیروزی جبهه مقاومت بر اون چیزی که مثلا جبهه عربی عبری غربی مینامندش باشه. بلی زیر پوست همه این شعارها و تبلیغات یک نگرانی هایی هم به نظر میاد وجود داره که این سفر در اون رابطه هم قابل تبیین در نظر بگیریم که خب سوریه تو چارچوب مختصات و تحولاتی که الان داره در منطقه پیش میره بیش از پیش رابطش داره عادی میکنه با بسیاری از کشورهای منطقه، با کشورهای عربی، با ترکیه و اینها، به این معناست که نیازهاش و ارتباطاتش با ایران و اصطلاح روسیه شاید اون اهمیت و معنای قبلی براش نداشته باشه و خب این برای ایران یه مقدار میتونه مشکل ایجاد بکنه. اونم با این معنا که سوریه همیشه مثلا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی میشده و برنگ همه فشارهایی که اسرائیل داره میاره همچنان سر پل ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله است. اینه که از دست رفتن سوریه در این مقام و موقعیتش برای جمهوری اسلامی خسارت کمی نیست، در این حالی که خب در برنگ همه نیروها و امکانات و هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در سوریه گذاشته در این 12 سال آنچنان از اقتصاد تجارتی این کشور چیزی نصیبش نشده.
سفر ابراهیم رئیسی به دمشق چند روز پس از نشست اردن صورت خواهد گرفت. جلسه وزرای خارجه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق و عربستان سعودی روز دوشنبه به منظور یافتن راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ سوریه برگزار شد. نشستی که اولین جلسه مذاکرات مقامات ارشد سوری با گروهی از مقامات کشورهای عربی از زمان تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب پس از شروع جنگ داخلی در سال 2011 بود. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضوع نشستی بود که دو هفته پیش در جده میان سران شورای همکاری خلیج فارس و مقامات مصر، اردن و عراق برگزار شد. نشستی که توافقی در این رابطه به دنبال نداشت. در بیانیه نشست روز دوشنبه در اردن هم اشاره‌ای به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نشد، چرا که به نظر می‌رسد برای رسیدن به این توافق چالش‌های متعددی پیش روست. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره موانع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب معتقد است.
اونچه که بازگشت سوریه رو به درون اتحادیه عرب مشکل کرده، بر سرش مناقشه و اختلاف وجود داره، موازه برخی از کشورهاست که یا مشکلات دو طرفه دارن با سوریه یا مشکلات عمده‌ای دارن بر سر اینه که باید ساختار سیاسی سوریه باز بشه تا نیروهای مورد حمایت اینها از جمله پسون شورای ملی سوریه که اخوان المسلمین دست بالا درش داره و مورد حمایت قطر و ترکیه است، اینم بتونه سهم عمده‌ای در ساختار سیاسی سوریه پیدا بکنه، دولت اسد تضعیف بشه. بازگشت پناهجوها رو میخوان با این انگیزه که پناهجوها شاید پشتیبان اصلی نیروهای اپوزیسیون باشن، هرچند که خب کشورهای مثل مصر و عربستان و اینها هم بعدشون نمیاد که حکومت سوریه تا حدودی از زیر خوزه نفوذ جمهوری اسلامی بیاد بیرون، ولی اونها چندان دل خوشی ندارن که حالا توی یک همچین مختصاتی فرض کنید یک نیروی مثل اخوان المسلمین قدرت بگیره.
یکی از مواردی که در نشست اردن به آن اشاره و بر روی مقابله با آن تاکید شد، مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه بود. در بیانیه این نشست آمده بود که سوریه با انجام اقدامات ضروری برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر به اردن و عراق موافقت کرده و وعده داده که در ماه آینده عوامل تولید و قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه را شناسایی خواهد کرد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز معلم یکی از وظایف فرهنگیان کشور را تشویق دانش آموزان به حضور در مساجد و هیئت‌ها دانست. او در دیدار با شماری از فرهنگیان کشور بر حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت روند آموزش و پرورش از کرونا و آنچه که او فتنه‌ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان‌ها خوانده ضربه خورده است. در حالی که روز سه‌شنبه گزارش‌ها حاکی از ادامه مسمومیت‌ها در مدارس چندین شهر بود، اما آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود اشاره‌ای به این حملات مشکوک نکرد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.